بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث وجوب مسح رجلين و عدم جواز غسل عوضا عن المسح. این بحث مسح رجلین و غسل رجلین یکی از بحث‌های مهمی است بین الفریقین، تا بدان جا که در مذهب اهل بیت گفته می شود که مسح رجلین از ضروریات مذهب است و در مذهب ابناء عام جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعه جلد یک صفحه 161 و صفحات بعدی میگد اتفق المذاهب الاربعه على غسل الرجلین، اختلاف در این حد هست و عدل اجازه بدید فرمایش شما درست آقای علیزاده در اون بحث گفتیم که به نقل از سیدنا استاد که بعضی از ابناء عامه تخییر بین غسل و مسح خفین شیخنا، این مسح پاست، اون تخییر بین غسل رجلین و مسح علل خفین است نه مسح پا. مسح پا را اصلاً جزء شرعیات نمیدونم. خوب گوش بدید، حواستون بود ولی یه خفینش از ذهنتون افتاده بود. بنابراین اتفقت المذاهب الاربعه على وجوب غسل الرجلین، این تقریبا متن کتاب فقهی که متن روز و مسلم بین ابناء عامه است. بنابراین از طرف ابناء عامه اون شد و از سوی مذهب اهل بیت کتاب جواهر جلد یک صفحه 206 می‌فرماید مسح رجلین مورد اجماع محصل و منقول است بل من ضروریات المذهب. بحث تا به اینجاست و و این اختلاف نیاز به بحث استدلالی دقیق دارد که شما اجمالاً برخورده اید و انشاءالله الان هم به لطف خدای متعال دقیق و مفصل بحث بکنیم اگر خدا بخواد. عنوان بفرمایید: ادله مذهب اهل بیت در باره وجوب مسح وجلین. در این رابطه بر اساس استدلال فقهیمون، اولا از اجماع خبری اعلام کنیم که اشاره شد و مزید بر اشاره تأکید بشود. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 148 می‌فرماید که این مطلب مورد اجماع فقهای اهل البیت است. اجماع و تسالم و ضرورت و در جواهر اشاره کردیم، ولی اجماعی که در معتبر گفته شود معتبر است. این از حیث اجماع. اما از حیث نصوص گفته می شود که نصوص در این باب در حد تواتر است، نصوصی که از طریق روات آل البیت آمده است. به عنوان مثال باب 15 از ابواب وضوء کتاب وسائل جلد 1 که در اون باب صحاحی است و موثقات، ببینید یک روایت از باب تیمم برای شما که قبلا هم خونده ایم یادآور بشویم، ونگهی بگیم که مقدار و کمیت روایت تا کجاست. یک روایت صحیحه زراره که از صحاح اعلائیه هست، از امام باقر علیه السلام درباره وضوء. چه وضوء؟ حکایت وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در انتهای این حدیث آمده است امام باقر فرمود که حضرت رسول جدم گویا مسح مقدم رأسه و ظهر قدمیه ببلت یساره و بقیت بلت یمنه. این حدیث با این متن، با این سند، برای ما که از اتباع آل البیت الحمدلله هستیم سند معتبری است که شبه ناپذیر است. و کثارت روایات، سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه در کتاب انتصار صفحه 115 می فرماید که تعبیری که دارم، روایاتی که در این باب آمده است از عدد ریگ بیابان بیشتر است. یک تعبیر مبالغه‌ای اینچنینی دارد. از لحاظ نصوص در نهایت استحکام، از لحاظ اتفاق هم در حد تسالم و ضرورت، اما از حیث دلالت کتاب، اما عنوان کنید، اما آیه قرآن تحت عنوان آیه وضوء که باید مفصل بحث شود که اختلاف بین فریقین شاید مربوط می شود به فهم معنا از این آیه. آیه وضوء که الحمدلله حفظ هستید، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين. این آیه وضوء است. بعد از این میگیم آیه وضوء. در این آیه وضوء یک اختلاف قرائت وجود دارد که گویا این اختلاف قرائت منشأ اختلاف فتوا شده است و اون اختلاف مربوط می شود به کلمه ارجلکم که در این آیه ارجلکم به نحو نسب در همین قرآنی که در اختیار مسلمان ها است ثبت شده، ولی قرائت ارجلکم هم قرائتی است مورد قبول فریقین و بلا خلافه. یک نفر از محققین ابناء عامه مخالف ورود و صحت قرائت جر ارجلکم دیده نمی شود. این اختلاف از کجا ناشی شده است؟ می دانیم از پنجره قرائت قراء. در دید مشهور و اجماع ابناء عامه و مشهور بین اتباع آل البیت علیهم السلام، قرائت درست آن است که از طریق قرائت قاریان هفتگانه رسیده باشد، قراء سبعه. این قراء سبعه در باره این قرائت اختلاف دارند، اختلاف عجیبی. درست اختلافشان هم 50-50 است. نصفی نصف را اعلام کرده است و نصفی جر را اعلام کرده است. شما میگید آقای زاره ای که 7 نفره نصف نمیشد، اون نفر هفتم 2 روایت دارد، یه روایتش نصب، یه روایتش جر. 3 نفر اول عبارتند از ابن کثیر، ابی عمرو، حمزه. 3 نفر قاری از قراء سبع، اینها به جر قرائت کرده اند. 3 نفر دوم عبارتند از نافع، ابن عامر کسائی، این سه نفر به نصب قرائت کرده اند. نفر هفتم عبارت است از قاری عاصم. این قاری عاصم به روایت حفص نصب قرائت کرده است و به روایت ابوبکر جر قرائت کرده است. ابوبکر هم علی ظاهر خلیفه نیست، یک راوی قرائت، چون خلفاء ثلاثه به علم و قرائت و مسئله شرعی کار نداشتند، فقط به زمامداری و حکومت کار داشتند. مسائل علمی اگر بود فقط مخصوص علی ابن ابی طالب بود، خلفا فقط زمامداری داشتند از علم و مسئله. و لذا روایت میبینید از عایشه هست و از ابو هریره، از خلفای ثلاثه روایتی، قولهای بسیار دقیق که برید قولهای پیدا بشود روایت نیست. و روایت هم اگر نقل میکنن، مثلا عمر که روایت نقل میکنه از حضرت علی نقل میکنه. علی کل حال خلفا در مرحله اداره نظام مردم و مملکت بودن و در مسائل قرائت و بحث و علم کاری و وقتی و فرصتی نداشتن. و این رو داشته باشید، یه شرح تاریخی بود دیگه، بر ما اشکال نکنه.
حبیبای معظم اینه که استاد حفص یا شاگرد
حفص؟ ناقل راوی از ناقل از عاصمه، نه از حفص. حفص هم ناقله، ابوبکر هم ناقله. حفص به نصب نقل میکند، ابوبکر از عاصم قرائت جر را نقل میکند. بسیار خوب گوش بدید، آنها شما شلوغ نکنید که بحث خیلی داره ظریف میشه. از لحاظ قرائت عنایت فرمودید درست، این دو تا قرائت 50-50 است. از لحاظ تاریخی و صحت قرائت هیچ اشکالی وجود ندارد. حالا پس از این که حرف به اینجا منتهی شد، تساوی، اگر مساوات بود چه کنیم؟ بریم به دنبال ترجیح. ممکنه شما بگید که ترجیح این است که قرآن به نصب ثبت شده. جواب اینه که این ثبت چاپ شدن ترجیح نیست، ترجیح علمی نیست، اختیاری بوده، انتخابی بوده، ترجیح نیست. لذا ابوبکر کاشانی در کتاب بدای الصنایع جلد یک صفحه شش، جلد یک صفحه شش بدای الصنایع میگوید که در اینجا تعارض است و یطلب ترجیح، باید به دنبال ترجیح برویم و هر دو قرائت محتمل است و مضبوط و ثبت شده، باید به دنبال ترجیح رفت. درباره ترجیح صاحب جواهر مطلبی دارند که محققانه است. می‌فرماید که در باره ترجیح گفته می شود که قرائت جر متفقان علیه است، و قراءت نسب مختلفان فی هست. ترجیح دوم قراءت جر طبق تنسیق است، تنسیق آیه، نظم آیه که قبلی هم جر به رؤوسکم و ارجلکم طبق تنسیق، و قراءت نسب خلاف تنسیق است و این می شود جزء مرجحات. پس اگر از مرجحات شد در قراءتی که جر درست باشد و دارای ترجیح و مقدم باشد بر قراءت نصب، طبق فرمایش سیدنا الاستاد معنا این می شود که وامسحوا برؤوسکم وامسحوا بارجلکم، تمام بی اشکال. تا به اینجا مطلب از این قرار بود. برای تأیید مطلب گفته می شود که از اصحاب، یعنی اونهایی که عند العامه هم از اصحاب هستند، مثل ابن عباس و انس ابن مالک، اینها از اصحاب و از فقهای ابناء عامه مثل ابو العالیه و عکرمه و شعبی، اینها گفتند که مسح واجب است و قراءت جر درست است. منبع سنن بیهقی جلد یک کتاب طهارت. و عده‌ای هم گفتن از ابنای عامه که اونا ظاهری هستند، تقریبا مذهب ظاهری است که قائل به تأخیر، به اونا کاری نداریم. تا الان که این مطلب گفته شد، یک مؤیدی را هم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه نقل میکند، میفرماید که یدل علیه، و ما گفتیم مؤید، دلالت بر این مطلوب، دلالت بر این مطلوب از روایتی به دست میاد که جمهور ابناء عامه نقل میکنن، ما رواه الجمهور عن معل بن عطا عن ابیه عن اوس بن ابی اویس الثقفی انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كضامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه. جمهور روايات كذا، جمهور روايات كذا، يعني روايات مشهورة. منبعشون کتاب مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحه 8. این مطلب رو که از اینجا برای شما به عنوان تأیید گفتیم، تا این قسمت معلوم شد که روایت جر غلبه دارد و روایت نسب هرچند آمده ولی مرجوح به نظر میاد. پس از این مطلب صاحب جواهر و علامه حلی و محقق حلی به نصوصی استناد کرده اند که این نصوص از طریق ابناء عامه و از طریق اصحاب آمده است و صاحب وسائل قدس الله نفسه و زکیه این نصوص را در باب 25 از ابواب وضوء وسائل و شیعه جلد 1 نقل میکند که به این احادیث اشاره کنیم. حدیث اول که از طریق اصحاب هست روایت است، نقل می شود از غالب ابن حزیل، سند خالی از اعتبار نیست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المسح على الرجلين فقال، متن گوش بدید، فقال هو الذي نزل به جبرائيل. این مس اینجوریه، در نهایت میگم برای شما روایت شماره 4 بود. روایت شماره 5 که روایتی است در منبع ابناء سنت که اینجا هم آمده است، هر دو منبع رو داریم، هم سنن بیهقی و هم وسائل شیعه. شماره 5 قال و روی عن امیر المؤمنین و ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه توضأ و مسح على قدمیه. متن هم درست، سند هم که پیش ابناء عامه اعتبار دارد، ما هم که اینجا آورده ایم. در روایت دیگر آمده است، حدیث شماره 6 و 7 همین باب و 8 و 9، خیلی روایات خوب و متعددی است. شماره 6 روایت از ابن عباس است که انه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجلیه. و روایت شماره 7 و روی عنه از ابن عباس انه قال ان کتاب الله المسح و یعب الناس الا الغسل. قرآن مسح دارد، ناس یعنی مخالفین به غسل رو آوردن. شماره 8 روی مثل هزا عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ما نزل القرآن الا بالمسح. ببینید، ما نزل القرآن الا بالمسح. بعد میگم که چرا اینجوری. روایت نهم هم بگم تمام. روایت نهم از ابن عباس نقل شده است انه قال که وضوء غسلتان و مسحتان. استحکام روایت رو بگیریم، این روایت شما رو ده هم اضافه کنیم، عیب نداره، نه تا گفته بود، این ده هم بگیریم که همون راوی که غالب ابن حزیل بود نقل میکند از امام باقر که سؤال کردم آقا وامسحو در سؤال آمده بود که وامسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین علی الخف ام علی النصب، قراءت رو پرسید. قال بل هی علی الخف. از این نصوص و همینطور نصوص دیگری هم دارد که به این اد اکتفا کردیم، مطلب در نهایت استحکام. نکته اصلی که در این نصوص هم اشاره شد که ما نزل القرآن الا بالمسح و وضو غسلتان و مسحتان گفته می شود، یعنی اضافه کنید که آیه شریف نه ظهور صریح در مسح است. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، صریح ابهام اصلا ندارد. اگر غرض و مرضی در کار نباشد، این آیه با کمال صراحت اعلام میکند وامسحوا. چون میبینیم آیه‌ای که درباره غسل و مسح آمده است دارای دو قسمت است. یک قسمت غسلتان، قسمت دیگر مسحتان. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یک قسمت. قسمت دوم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. آیه صریح در مسح است، لذا می فرماید که ما نزل القرآن الا بالمسح. این مطلب رو که گرفتیم اینجا اگه سب کنید موتور تو دور افتاده. و بعد از که صراحت این بود و مسحوست، یه عنایت بکنید آقای تراوی این عبارت رو ترجمه کنید به یک زبان دیگر، به فارسی، به ترکی، به انگلیسی، به اردو، به هر زبان، فعلا به فارسی ترجمه کنید. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بشویید صورت ها و دستاتون. یک ترجمه قسمت اول. ترجمه دوم مسح کنید به سرهاتون و پاهاتون. معنا چی میشه؟ کسی شک میکند که پا بر میگرده به غسل؟ احتمال میداد؟ اصلا ابدا. سیاق، سیاقت، نظم، غسلتان و مسحتان است بلا شبهت ولا اشکال. ما تا حالا به این نتیجه رسیدیم. فکر کنم آقای تراب زنش به اون اشکالات رفته، اونا رو مفصل بحث اجازه بدید. ما چه گفتیم تا حالا؟ یک، اجماع. دو، نصوص فوق تواتر و نصوص صریح از طریق ابناء عامه و موافقت سه نفر از فقها و دو نفر از اصحاب که مورد قبول ابناء عامه هستند. و آخر سر هم، و آخر سر هم گفتیم که آیه قرآن صریح است که در روایت آمده است که قرآن به این نازل شده است. تا اینجا این مطلب تمام شد. از لحاظ ادله و مؤیدات مطلب کامل کامل، اما رفع اشکال ونگهی بیان ادله و استدلال ابناء عامه. اما رفع اشکال میگیم نصب خونده شده، میگیم خیلی خوب نصبم خونده شود. نصب خوندن اشکالی در معنا ایجاد نمی کند. اولا در ادبیات خوانده ایم یک قاعده ادبی، چیه؟ کل مجرور منصوب محلا، کل مجرور منصوب محلا. بنابراین اگر نصب هم خوانده شده است، عطف بر محل است. محل وامسحوا برؤوسکم نصب، مجرور مفعوله. چه مفعول؟ مفعوله؟ مفعوله؟ بواسطه. و اصل اعراب اصلیش منصوبه. میتونیم بگیم که عطف شده به اصل منهای حرف جار، و میتونید بگیم که عطف شده است به محل. برابر این معنا این میشود که مسح کنید و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم. و امسحو نیست دیگه، مسح کنید، چون عطف به محله. مسح کنید به سرهاتون و پاهاتون. دیگه دوباره مسح تکرار نمیشد که عطف شده به محل. بنابراین اگر منصوب هم بخوانیم باز هم ارجلکم عطف به رؤوسکم، تا عطفش بلا اشکالینه. در نحو عطف به محل عطف جائزی است بلا شبهت و اشکال. عطف بر محل است، معنا همان است که مسح کنید به سرتون و مسح کنید به پاهاتون. نسخ خوندن هم اشکالی بر ما ایجاد نمی کند. اما اگر عطف کنیم به ایدی، مسح و عطف کنیم به ایدی، اشکالی ایجاد می کند که قابل جواب نیست. یک، محقق حلی می فرماید کتاب معتبر جلد یک صفحه 149 می فرماید که اگر عطف به ایدی بشود، اولا تناقض در حکم است. مسح اینجا به معنی مسح نیاد، به معنی غسل بیاد، تناقض می شود. و بعدش هم مضافاً بر تناقض، عطف اگر به ایدی بشود فصل به اجنبی به وجود آمده است. همه غسلن، یک رأس مسح در وسط قرار گرفته، مسح رأس در وسط قرار گرفته، غسل صورت و دست و پا یک غسل، مسح در وسط قرار گرفت. فصل به اجنبی خلاف نظام طبیعی و اصلی ادبیات است که است، و خلاف فصاحت است. در کلام فصیح چنین چیزی نیامده است. قرآنی که اسوه فصاحت است، یعبا ان مثل ذلک، امکان ندارد همچه خلاف فصاحتی، یعنی بیان در هم ریخته نامنظم، از یک جا صحبت کردید بعد قطع کردید بعد از جای دیگه صحبت به میان آوردید به اون ربطش دادید، چه می شود؟ یک بیان در هم ریخته و خلاف فصاحت که اصلاً با فصاحت قرآن به هیچ وجه منطبق نیست. بنابراین در باره عطف به ایدی نه ذوق سلیم قبول میکند نه ادبیات قبول میکند، مضافاً بر آنکه دو اشکال هم دارد: یک تناقض، دو اجمال به وجود میارد. اما اگر عطف به ایدی باشد مقام بیان است و مجمل می شود. کدامش رو بگیریم؟ اجمال با دو تا اشکال و دو مؤید امکان ندارد که ما بگیم ارجو لکم عطف به ایدیکم هستش. تا اینجا مطلب از دید ابنا، از دید اتباع آل البیت کامل شد. یه نکات تکمیلی هم بعداً اضافه می شود که اعصاب بالا گرفته است، اما استدلال ابناء عامه که جر را به مجاورت می دانند و غسل را فخر رازی احوت می داند، انشاءالله فردا شرح بدیم. سلامتی آقا، سلامت خط کنیم.